بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. در بحثی که خدمت بزرگواران بودیم در خصوص فلسفه اگزیستانس بود. اصول کلی فلسفه اگزیستانس رو گفتیم و خب شروع کردیم که به معرفی فیلسوفان اگزیستانس. از فیلسوفانی که فلسفه‌ش رو تبیین کردیم جناب کرکگور بود که مؤسس فلسفه اگزیستانس بود. از فیلسوفان بسیار مطرح در فلسفه اگزیستانس نیچه. از این جلسه بحث نیچه رو میخوام مطرح بکنیم که خب ابتدا یک بیوگرافی نسبت به نیچه بگم و بعد وارد تفکراتش بشم. فردریش نیچه، این متولد سال 1844 و متوفی 1956 سال عمر کرد. پدرش مسیحی بودش، از گروه پروتستانای مسیحی. پدر پدرش کشیش بود، پدر مادرش کشیش بود، اما خودش به شدت ضد مسیحی، یعنی دشمنتر از نسبت به مسیحیت خود نیچه، دشمنتر از خودش نسبت به مسیحیت. فردریش نیچه. آثاری که ایشون نوشته از سال 1879 تا 1889، یعنی در 10 سال به طور اکثر این آثارش نوشته شده. در سال 1872 یه اثری داره به عنوان زایش تراژدی که اینو منتشر میکنه، که این زایش تراژدی از مهمترین اثرهای نیچه. آثار فراوانی داره که تقریبا میشه گفت تمام آثار نیچه به زبان فارسی ترجمه شده، بعد یا چند تا ترجمه هم شده و کتابایشون جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های حتی در ایران، نه در دنیا. کتابش یکی سپیده دم در سال 1881 نوشته شده، دانش شاد در سال 1882، چنین گفت زرتشت کتاب معروفشه، فراسوی نیک و بد، تبارشناسی اخلاق، دجال، که این کتاب دجال بر ضد مسیحیت، در این کتاب از اسلام هم تعریف کرده. این از انسان، شرح زندگی خود نیچه نوشته. غروب بت‌ها، اراده قدرت، که البته این کتاب ناتمام مونده. نخبت کتاب‌های مهمه نیچه. تمام کتاب‌هاشو غیر همین کتاب تبارشناسی اخلاق و ایشون به شکل جملات و کلمات قصار و کوتاه می‌نویسه. یک حالت شعر مانند داره. یک جهت جذابیت نیچه این که اهل ادب بود، اهل ذوق بود. شما مثلا ببینید که یه نفر آدم باسواد، یه قلم سنگینی داره، یه نفر قلمش اینقدر روونه، باید این رو به شکل شعر میاره، جذابیت درست میکنه. نیچه به خاطر علاقه‌ای که به فیلسوفان قبل سقراط داشت، از سقراط دل خوشی نداره، سقراط بده، علاقه داشت به فیلسوفان قبل سقراط که اونها چه کار میکردن؟ در کوتاه‌ترین جمله پرمحتواترین مسائل رو ارائه میدادن. به تعبیری میگه اجود الکلام ما قل و دل، این سبک در بین علمای اسلامی هم بوده. مثلا فرض کنید که مرحوم خواجه نصیر تجرید العقاید رو داره، یک دوره عقاید شیعه رو و یک کلمات قصار که بعد تو کشف المراد علامه هلی و بعد شارحان دیگه شاید قریب به 100 تا شعر و تعلیقه و اینها در ارتباط با تجرید الاعتقاد جناب خواجه هستش دیگه. در عبارت های یه خط یه استدلال بر وجود خدا ارائه میده، بعد اونهای دیگه در 3 صفحه میان شعرش میکنن. این روش بوده. نیچه هم سبک فیلسوفان قبل سقراط داشته، یعنی چی؟ جملات کوتاه ولی پر محتوا، مطالب رو که میخواسته توی جمله کوتاه میخواسته بگنجونه. تمام حرف های نیچه حول چی میچرخه؟ عشق به زندگی. من یه چند نکته اینجا در مورد زندگی نیچه از کتاب روی جکسون بخونم در مورد خودآموز نیچه. ایشون مقدمه‌ای داره، چند مسئله ای رو اینجا تاکید میکنه. یکی این که خب من تاکید داشتم که
یعنی قبل از سقراط، یعنی همون منطق ارسطویی؟
نه، ارسطو شاگرد افلاطون، افلاطون شاگرد سقراط بود. ببین آقای، من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم، حالا یه چون سوالی که مطرح کردم رفقا خب دروس دینی میخونن اما سعی بکنن در مسائلی که تخصص ندارن بیگدار به آب نذارن که مفتزه میشن. یعنی فرض بکن شما الان فرض کنید که چی خوندی؟ کشف المراد خوندی، چی خوندی؟ بدایه خوندی، چی خوندی؟ نهایه خوندی، چی خوندی؟ حق الیقین علامه مجلسی خوندی، در همون هیته حرف بزن. اما اگه فلسفه غرب کار نکردی حواست باشه به همون اندازه‌ای که کار کردی حرف بزن که مفتزه میشی. بعد وقتی مفتزه بشی اون حرفایی هم که تخصص داری رو دیگه به دیده شک و بی‌اعتنایی بهش نگاه میکنه. به این یکی از این آقایونی که شاید توی جمع هم بشناسی، ادعایشونی اگه یک سال پیش من درس بخونی با تمام فلاسفه غرب و شرق و غرب و شرق بحث بکن موفق میشه. تفکیک نقد میکنه، فلسفه هم نقد میکنه، عرفان هم نقد میکنه. ایشون یک وایسی رو من پری رو دادشون دیدم که تو شبکه‌های مختلف داره میچرخ و چی مسلمون چه غیر مسلمون چه آتیست، این آقا رو به مسخره گرفته. چی گفته؟ گفته ارسطو مشکل داره. چرا مشکل داره؟ چون ارسطو به قرآن و معجزه پیامبر که امیرالمؤمنین ایمان نیاورد. خب ارسطو چند صد سال اصلا قبل اسلامه. خب این بنده خدا چون فکر کرده که اطلاع نداشته هم یه چیزی گفته. خب بعد این همین یک نفر یک دو روز دو تا کتاب، یک کتاب یک صفحه از فلسفه غرب ارسطو خود میبینه میفهمه هر حرف از خیلی یه چیزه جوده بداه، چیزای بدیهیه در فلسفه غرب که ارسطو بابا زمان سوفسطایی ها که سوفسطایی ها سقراط بود و افلاطون ارسطو قبل میلاد مسیح بوده. بعد خب مثلا شما میگی که ارسطو چون به پیامبر ما ایمان نبود و به قرآن و معجزه پیامبر امیرالمومنین ایمان نبود، یه آدم گمراه یا فلان، شما نهایت بگو به زمان ارسطو کدوم پیامبر بوده و ایمان نبود. حالا این وایس ای بنده خدا که شاگردم زیاد داره، طرفدارم زیاد داره، مطرح هم هست، همه هم داره نقد میکنه، تفکیک هم حتی نقد میکنه، حالا همه جا پخش شد همه دارن. خب این توی یک مسائل خیلی مهمه که توی چیزی که تخصص نداره یه نفر ورود نکنه، خیلی مسئله مهمیه. و این رفقا خیلی دقت بکنید مطالب اینا رو اگه بنایتون رو منبری در آینده بگید، بین جمع روشن فکر بگید، تو جمع دانشگاهی بگید، مطالب اینا رو دقیق یاد بگیرید، دقیق بگید که کوچکترین اشتباهی بشه همینو که از شما آتو بگیرن مطالب حقه و تشیع هم از اونا هم زیر سوال میره. خیلی مهمه این مطالب رو دقیق یاد بگیرید. یا اگه نمیخواد به گوشتون بخوره اصلا در مورد حرف نزن. واجب نکردم ما بهم نقد نیچه بکنیم که نقد نیچه کسیه که فلسفه نیچه رو درست فهمیده باشه. اصطلاحات چه وقتی نمیدونی اصطلاحات خاصی داره ایشون برای خودش. بچه ما اصطلاحات اینا رو که نمیدونی ورود پیدا میکنی یه چیز دیگه تو ذهنت هستش، نگاه میکنی ما بین فیلسوفان هست یه اصطلاح رو به کار بردن همه، ولی هر کدوم از اصطلاح معنای خاصی رو در نظر گرفتن. در فلسفه اسلامی هم ما این ماجرا رو داریم، نمیخوام بگم مال فلسفه غربا، این ماجرا رو داریم. ببین سوالی که مطرح کردین خب سوال مناسبی، ولی خب خیلی باید اینا رو دقت بکنیم، بپرسین اشکال نداره، بپرسین اشکال نداره. پس این چی که شما مطرح کردید، ارسطو شاگرد افلاطونه، ارسطو منطق ارسطویی رو تدوین کرد، منطق سوری، همین منطقی که الان تو حوزه دارین میخونین، این دستاورد ارسطو است در مقابل سوفسطاییان. اما سقراط چی؟ سقراط استاد استاد ارسطویه.
هیچ کدوم اینا از مسیح در
نمیاد. نه اصلا چند صد سال بعدش مسیحیت و عیسی اومدش. این نکته. حالا ایشان جناب روی جکسون چند نکته ای رو ایشون در مقدمه تاکید میکنه. یکی که میگه نیچه احتمالاً پرخواننده ترین فیلسوف دنیای مدرنه و با این وجود همچنان مورد کج‌فهمی قرار گرفته و میگیرد. ببینین ما چند مشکل در مورد نیچه داریم، اساساً فیلسوفان خارجی، مخصوصاً فیلسوفان آلمانی. زبان آلمانی یک زبان بسیار فربهیه. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید برای کوچکترین مسائل ذهنی که شما ندارید که همه اینا رو تو فارسی با یکی دو تا واژه استفاده میکنن، اونا 10-15 تا واژه دارن برای کوچکترینش. ببین انتقال مسائل روانشناسی و فلسفه چون لغت زیاد دارن در فلسفه آلمانی بسیار بالاست، راحت میتونی انتقال بدی محتوا رو به هم دیگه. برای همین معروفه، میگن زبان آلمانی زبان فلسفیه و درستم میگن. زبان عربی هم این ویژگی هست، ولی زبان فارسی این ویژگی رو نداره. ما نهایتا مطالبی که بخوام از زبان آلمانی ترجمه بکنیم باید مدد بجوییم از کلمات عربی، که گاهی اوقات بعضی از اونها در کلمات عربی هم چه بسا نباشه. یک زبان دقیقیه و بسیار زبان سختیه. مثلا فرض بکنید از باب اشاره میگم، ما در زبان فارسی که مذکر و مؤنث و همه اینا رو یکی میگیم، در عربی مذکر و مؤنث جدا میکنیم، تو آلمانی مذکر داریم مؤنث داریم خنسا هم داریم، بعد اینا آرتیکل دارن. یعنی شما یک کلمه‌ای که به کار میبری باید قبلش بدونی این مذکر مؤنث یا خنثیه، بتونی آرتیکل خاص خودشو استفاده بکنی. مثلا اگه مؤنث دی بذاری، اگه مذکر دیر بذاری، اگر خنثیه داست بذاری، گفتم خب همین رو همه آرتیکلا دنیا گیجه، ذهن آدم درگیر میشه. ولی خب زبان دقیقیه. حالا این زبان وقتی بخواد یه فیلسوفی، یه نویسنده آلمانی این متنی رو بنویسه بده دست یه نفری که آلمانی بلد باشه اینو ترجمه به فارسی بکنه، این بنده خدا گیر میکنه، به خاطر اینکه واژه معادل فارسی نداره، مجبور چند تا واژه‌ای که در آلمانی هر کدوم ریزه‌کاری‌های محتوایی داره همه رو روی یک واژه فارسی بگنجونه. لذا وقتی اینطوری باشه ترجمه های ثقیل میادش. مثلا شما ببینین که در درس هایدگر که یک فیلسوف مطرح آلمانی از فیلسوفان درجه اول در آلمان هست شد و فیلسوف اگزیستانس هست، میگفتن درس ایشون وقتی درس میداد تالاری بود، دانشجوان فلسفه که میشستن، دانشجوان رشته های دیگه هم میومدن متفرقه شرکت میکردن، طرف فیزیک بود میومد شرکت میکرد، شیمی بود میومد شرکت میکرد، و جالبیه همه حرف اینو میشنیدن و میفهمیدن چی داره میگه. حالا همون مطالب و سخنرانی و مکتوبات اینایی که دانشجوهای معمولی غیر فلسفه میفهمیدن وقتی ترجمه به فارسی میشه، استاد دانشگاه که رشتهش فلسفه غربه گیر میکنه، نمیفهمه چی میگه، ثقیل. الان شما ببینید کتاب های هایدگر گاهی اوقات تا 3 ترجمه شده، واقعا گیج کننده. اما اگه یه دفعه آلمانی بلد باشه سریع بره واژه رو بفهمه، کامل میگیره مطلبو. نیچه همین مشکل رو داره. ایشان یک مسئله دیگه هستش که دغدغه‌ش بوده کوتاه و با محتوا صحبت بکنه. شما یک شعر عربی رو بخوای ترجمه کنی فارسی، نه اصلا یک شعر فارسی رو بخوای توضیح بدی به فارسی چند قد طول میکشه؟ وقته. حالا این مطالب نیچه اینطوریه. وقتی مطالب اینطوریه، اولا بد ترجمه میشه، ثانیا بد فهمیده میشه، ثالثا برداشت های مختلف میشه. برای همین خیلی ها نسبت به فلسفه نیچه اختلاف دارن. طرف من با خیلی ها که برخورد داشتم از دوستای خودم بوده، یکیشون در تهران 10 سال رو نیچه کار کرده، یعنی آثار اینو درس میداده بودن، یه برداشتی داشت، کسی دیگه برداشت دیگه، با کسی گاهی وقتا بحث میگردم، هر کدوم برداشتی. خب این مشکل هست. یکی به خاطر که طرف زبان آلمانی بلد نیست، فلسفه آلمانی رو باید به زبان آلمانی فهمید، یا نهایتش ترجمه بشه به انگلیسی، انگلیسی رو بخوای ترجمه بکنی به فارسی. خیلی اینا بالاخره یکم حداقل انگلیسی بدونی، ترجمه هم نکنی آلمانی برنیسی، ترجمه به انگلیسیشو بخونی. علی حال ایشون هم اینو تاکید میکنه که میگه که فلسفه ایشون مورد کج فهمیای زیاد قرار گرفته و واقعا هم همینه. نکته دیگه، نیچه دغدغش این بوده که بر این اعتقاد بود که انسانیت باید بدون هیچ پشتوانه ایمانی یا هیچ گونه تعصب دینی روی پای خودش بیسته. از اصول اگزیستانس، فیلسوف اگزیستانس چیکار میکنه؟ از خودش بیرون میره، خودش رو نگاه میکنه، میگه شما نباید مبتنی به انسانیت باش، به من باش، شما نباید مبتنی به کلیسا باشی، به یهودیت باشی، به دینها باشی، شما خودتو بشناس. خودتم بشناس شناختن به معنا نیست، به خودت بپرداز به تعبیری. این شعارش اینه. نکته دیگه در صفحه 18 از این کتاب عبارتی رو بخونم، میگه نیچه در مدت زیادی از زندگی خود از بیماری های سخت و طاقت فرسایی از جمله میگرن شدید رنج میبرد که باعث میشد اغلب در اتاقی تاریک بماند و نتواند رخت خواب خود را ترک کند. او در ژانویه سال 1889 دچار جنون شد. بیماری و جنون او ممکن است ناشی از سفلیس بوده باشد، هرچند که او از دوران جوانی نیز دچار سردرد میشد. با این حال نیچه به بیماری به دیده مثبت مینگریست. حالا اینو میگم که نگاه نیچه نسبت به این مشکلات و گرفتاری های نگاه مثبت که به او امکان تفکر و نوشتن میداد. او باور داشت کارهای بزرگزاده رنج هستند. او باور داشت کارهای بزرگزاده رنج هستند. کارهای بزرگزاده رنج هستند. عبارت اینطوریه. در حقیقت احتمالاً او بزرگترین آثار خود را در زمانی که در بدترین شرایط جسمی و عقلانی بود نوشته. آثار نظیر چنین گفت زرتوش، فراسوی نیک و بد، تبارشناسی اخلاق، همگی بین سالهای 1883 تا 1887 نوشته شده. میگه که حتی با اون حالتی که بیماری داشت اینو نوشته. حالا در حال بعضی ها که نیچه ستیزن، میگه خب این بابا مجنون بوده، این نوشته هاشم معلول جنونش هستش. بعضی ها چنین نگاهی رو دارن. حالا ما ادامه بدیم بحثو. حرف نیچه نتیجه چیه؟ میگه عشق به زندگی. ایشون میگه انسان دو جنبه داره، یه جنبه جسمی داره، یه جنبه روحانی و معنوی. ایشون به دوتا جنبه احترام میذاره، میگه جسمه بدنی تو، امور جنسی، اموری که نسبت به تغذیت، اموری که نسبت به خوابت، شؤونات جسمانی، این قابل احترامه. مسائل روانی و روحیت هم قابل اطمینان، قابل احترامه. ایشون این دوتا رو از هم جدا نمیکنه. بعضی ها میگه التفاتی به جسم نداره، بعضی ها توجهشون به جسم روح را میکنن، میفتن تو وادی دونخوان. بله، هر جلسه از این دونخوان باید ما گرفی بزنیم. بعضی ها نه، روح رو میچستن، مثل چی؟ متصوفه فرض بکنید که جسم و ریاضت ها و مسائل مشکلاتی براش به وجود میارن. ایشون حرفش ایه، میگه به من جسمانی روحانی باید عشق ورزید. من نه که خود به هر کسی باید به هم به بعد جسمانی هم بعد روحانیش عشق بورزه. نیچه مانند فروید نفس و غیر جسم نمیدونه. یعنی به تعبیری که بادی لای غیر جسم نمیدونه، بادی لای ساول، بادی لای یعنی جسمانی یعنی بدنی، ساول یعنی روح، یعنی روح بدنی یا روح جسمانی، یعنی قائل به یگان انگاری نفس و بدن، دوالیسم نیست، دوگان انگار نیست. مثل مشا، فیلسوفان مشا میگن بادلی بدن، سول نفس، نفس مجرد، بدن دوئیت تعلق داره این نفس به بدن، این دوالیزمه. یا در بین متکلمین شیعه همچی قائلن که مثلا میگن جسم چیه، میگن میگن که روح چیه، میگه روح جسم رقیق قد اول به سقالبن کسیفا. روح یک جسم منتها نه جسم متراکمه، جسم لطیفه، یک جسم رقیقه، در ارتباط با یک بدن کثیف و متراکم قرار گرفته. اما چی؟ وقتی که قبض روح میشه این بدن رها میکنه و جسم لطیف و رقیق میره تو عالم برزخ، تعلق میگیره به یک بدن مثالی. اینا دوالیسمه. دکارت دوالیسمه، دوگان انگار نفس و بدن و غیر هم میدونه. در بین فیلسوفان اسلامی ملا صدرا دوالیسم نیست، یگانه انگاره، قائل به وحدت نفس و بدنه. اینو خوبه بدونیم. یعنی چی؟ یعنی ایشون میگه که اینطوری نبوده که حالا مثلا فرض کنین که اینطوری که افلاطون میگه که ارواح قبل از این ابدان در عالم ارواح بودن، خلق الارواح قبل الابدان به الف عام، 2000 سال قبل از خلقت ابدان اینها در عالم ارواح بودن. این نگاهی که در اسلام مطرح شده دیگه، عالم زر، عالم ارواح، این آقا میگه نه، میگه انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. یعنی چی؟ یعنی همین نطفه، علقه، مزغه، همینطور که داره میشه، اصلا انسان در چهار ماهگی یک چیزی با من روح که نمیاد داخلی که یکیه، نفس و بدن یک حقیقته. بزنشو قالب تجرد در ابتدا نیست نفس و مجرد بدونه. میگه این به حرکت در جوهر، حرکت اشتدادی داره از حالت جسمانیت به سمت تجرد حرکت میکنه، حالا تجرد نسبی همینطور مراتب و سیر میکنه تا اینکه دیگه بدن رو که کنار میذاره میشه عقل، میشه همون مبدعی که بوده. این یگان انگاره ملا صدرا. حتی مثلا میگه که خب اگه نفس و بدن یک حقیقته، چطور وقتی انسان میمیره اینا یک ذاتن، چرا بدنش رها میکنه؟ این اگه یک حقیقته، میگه نگاه کن مثل ماره که پوست میندازه، مار هست میره میره یا میره یه پوست، یه پوستی اومد بیرون، میگه بدن اونجا شد پوست کنار زد، اینجا زوائد شد فضولات کنار زد. میگه خب بدنش از دست داد، میگه نه بدنی داره، به تعبیری در جوف این بدن بدنیه، او بدن هیچ وقت همون بدن مثالیه، هیچ وقت جدا نمیشه که از این نفس که در این دنیای بعدشان با همون بدنه. ملا صدر یگان انگاره، نیچه هم یگان انگاره، اما ملا صدر بعض حرکت در جوهر رو که مطرح میکنه میگه که این بدن ادنى المراتب نفس، اعلى المراتب اون حالتی که نیمه تجرده، یعنی صراحتا داره میگه که النفس تمام البدن، نفس عین بدنه، تمام بدنه. یا میگه که النفس عین عضو لامس، یعنی روح شما، نفس شما، همین نوک انگشت زده چیه لمس میکنه، میگه همینه. این نگاه با ابن سینا فرق میکنه، این نگاه با سهروردی فرق میکنه، این نگاه با متکلمین فرق میکنه. اما اشتداد وجودی و حرکت ذاتی رو مطرح میکنه که سراخر به تجرد میرسه، داره همش میکنه. در این جهت با نیچه و فروید اینها اتفاق دارن که بالاخره اینها دوالیست، دوگانه انگار نیستن. اما خب بالاخره سرانجام و غایت این نفت چطور میشه رو اختلاف دارن. نیچه به افلاطون حمله میکنه در مواضع مختلف. دل خوشی از افلاطون نداره، از سقراط هم نداره. افلاطون به طور اکثر مطالب کتابهایی که مینویسه همون افکار استاد خودی سقراط رو میاره. حمله میکنه. چرا حمله میکنه؟ میگه افلاطون این بدن رو مذموم دونسته، سقراط تعبیر کرده این بدن زندان و سجن نفسه. میگه این اهانت کرده به بعد جسمانی انسان، تحقیر کرده بعد جسمانی انسانو. حتی مسیحیتو که میکوبه، برای چی میکوبه؟ میگه که اینا میگن که به هر میزان که میخواد نفس و روح تعالی پیدا بکنه باید جسمتو ریاضت بکشی، به جسمت آزار برسونی. و در حقیقت متافیزیک مسیحیت حواله به یک دنیای دیگه، لذا از این جهت مسیحیتو میکوبه. میگه مسیحیت به بعد جسمانی انسان توجه نداره. شما نگاه کنید بعضی وقتا در متصوف ما همینطوریه، به شدت نگاه میکنید جسمو آزار میدن، اذیت میکنن. مثلا میخوندم بعضی صوفیان نمک تو چشماشون میکردن، زجر بکشن که این نفس. بعضی سنی ها خودشونو آویزون میکردن، پاهاشون به سمت بالا، سر به پایین، قرآن میخوندن. هر کدوم یه جورایی مثلا ریاضت های عجیبی به جسمشون وارد میکردن که چرا نفت قوت پیدا میکنه. میگه اینا همه اشتباهه، شما یک بعدی، تک بعدی رفتین جلو. ایشون میگه سقراط و افلاطون همه زیبایی ها رو در عالم مثل میدونه. اینو من توضیح دادم، گفتم افلاطون قائله که یه عالمی، عالم حقیقی، عالم مثل، این عالم، عالم سایه هاست و ما در حقیقت در اون عالم تمام اون حقایق رو رؤیت کردیم. وقتی به اینجا میام این تذکار یاداوری اون معارفه، یاداوری اون حقایقه. و میگه سقراط و افلاطون جسم رو یک حقیقت پلید و شرور میدونن که روح انسانو باعث شده که در این سجن قرار بگیره، در این عالم سایه ها قرار بگیره، از اون اصل خودش مسل بتونه حجاب براش حاصل بشه. میگه بده. ایشون نکته دیگه ای باز اشاره داره، میگه در فرهنگ یونان انحراف به وجود اومد. میگه قدیم در فرهنگ یونان اینها دو خدا داشتن و به هر دو خدا به طور یکسان توجه میکردن. یکی خدای آپولون بود، یعنی خدای نظم، خدای تدبیر، خدای تدبر. یکی خدای دیونسیوس بود، یعنی خدای عشق، شوق، شادی. تا رسید زمان سقراط. میگه سقراط یک جنایت کرد. چه کار کرد؟ آمد خدای دیونسیوس رو کنار زد. در حقیقت وقتی زد کنار، شعر رو از بین برد، ذوق رو از بین برد، شوق رو از بین برد، عشق رو از بین برد. آمد فقط چسبید به خدای آپولون، خدای تدبیر، تدبر، نظم. ایشون میگه دوتا توامان باید باشه، یعنی عشق، شوق، در کنارشن تدبیر و تدبر و نظم و اینها باید کنار همدیگه باشه. لذا افلاطون رو منکوب میکنه، سقراط رو منکوب میکنه، به خاطر که او بعده انسانو کنار گذاشته. مسیحیت رو میگه که مسیحیت باعث شد که اون لذت‌های جسمانی، اون شوق جسمانی، اون شادی اونها از بین بره. ما رو دلخوش کرد، اینجا بیا زجر بکش، سختی بکش، اون دنیا میری برای دیگه چیزایی میده. میگه جنایت کرده به ما، ما باید به هر دو بُعد توجه بکنیم. نکته دیگه در خصوص نیچه، نیچه تحت تأثیر فیلسوفان بسیاری بود، لذا فلسفهش رو میشه گفت معلول تفکر اساتیدش و فیلسوفان قبل خودش بود. از جمله تأثیراتی که میگیره از یک فیلسوفیه به نام شوپنهاور. شوپنهاور معروف به فیلسوف بدبینی، بدبین بوده نسبت به حیات دنیا، بدبین بوده و این بسیار قابل تأثیر بوده در جهان غرب. منتها در جهاتی با این شوپنهاور موافقه، در جهاتی مخالفه. شوپنهاور رنج بردن و لازمه زندگی میدونه، میگه بالاخره شما زندگی اگه بخوای بکنی رنجم تو امان با اوه، و قائله که خب این زندگی دنیایی، این زندگی که ما داریم میکنیم خوشبختی توش وجود نداره. نیچه قبول داره که زندگی تو امان با رنجه، به خاطر که نیچه تو زندگیش از کوچیکی زجر زیاد کشیده. کسانی که بخوان در مورد نیچه ورود پیدا بکنن لازم زندگی نامه اینو درست بخونن، چون خیلی از مطالبش، مثلا فرض کن ایشون به شدت با زن دشمنی داره، حتی تعبیراتی تندی داره که زن که آمد چوب بردار به تعبیر کتک، بحث اینو تا اینجا میره بیش بینه. خب چرا همچه حرف رو زده؟ این خودش خیلی مهمه. نیچه از بچگیش از زن زجر کشیده. حالا میگم بهتون چه مشکل برای همین زندگیشو باید بخونه که بعدی تفکراتش تو اون، مثل کرکگور که کرکگور سه سپر قائل بود دیگه، سپر حسی و سپر اخلاقی و سپر دینی. میگم این سه تا مرتبه زندگی منه، ایشون فلسفه من. نیچه هم یه سری حرفایی که میزنه برگرفته از زجرهایی که از کودکی تا بالا کشیده. لذا خب این خیلی مهمه که زندگی یه نفر رو بتونی بخونی. ما یه بحثی داریم به نام هرمونوتیک، میگه هر متنی رو نسبت به یه نفر باید تو فضای او ارزیابی بکنی. یه متن رو میگیری، اصلا کاری نداری ما چه زمانی بوده، نگاه میکنی یه برداشت داری، طرف تغییر میکرده در چه زمانی بوده. میگه متن رو بخوای بفهمی شرایط زمانی اون کسی که متن رو نوشته رو در نظر بگیر، اون وقت روشن‌تر متن رو بفهمی. یه نفر بخوای خیلی از بحث‌های نیچه یا فیلسوفان رو بفهمه، باید بفهمه فیلسوف در چه شرایطی زندگی می‌کرده که بعد متن اون رو درست بتونه درک بکنه. نیچه میگه که بله ما قبول داریم که مثل شوپنهاور زندگی لازمی زندگی رنج و سختیه، اما او قائلی که از زندگی باید لذت برد. شوپنهاور میگه خوشبختی وجود نداره، لذت وجود نداره. این میگه نه، سختی هست ولی در همون سختی باید لذت رو برد. یعنی دغدغه یک فیلسوف اگزیستانس چی؟ فیلسوف اگزیستانس چی بود؟ خوب کردن سابجکتیوش بود، خوب بودن درونش بود. در جنگ جهانیه، تمام خانوادهش از دست داده، خب چی کار میخواد بکنه؟ زندگی باید بکنه. زندگی که داره میکنه توامانه با رنج و سختیه، اما خب اینجا حالا تو ناراحت باشه قصه بخوری چه دردی دوا میشه؟ میگه حالتو خوب کن، یه کار بکن توی شرایط مشکلات حالت خوب باشه. این حرف بدی نیست ها، توی فرمایشات معصومین هم چنین چیزی هست. ببین من یه نکته رو برای شما مثال بزنم، مروارید چجوری به وجود میاد. یک سرچی بکنید، فیلم هایی هست در مورد به وجود ساخته شدن مروارید. مروارید در دل صدفه دیگه، درسته؟ چی به وجود میاد؟ ببینیم وقتی یک ریگی، یه شیء خارجی، صدف، یه موجودیه که جدارش خیلی سفت و سنگینه، داخلش یه حالت گوشت مانند لزج مانند داره که خارج کشور یه خوراک صدف، این خوراک معروفه، اینو در میانن میخورن، حرامه ولی ما نباید بخوریم، ولی اونا میخورن، درستش میکنن میخورن. این صدف خب در دریاه، وقتی یه شیء خارجی وارد این گوشت میشه، درون صدف میشه، صدف چیکار میکنه؟ زجر میکشه. این چیز شیء تیز به اون گوشت فرو میره، در فشار آبم که قرار میگیره تکان میکنه، اون شیء خارجی میچسبه لزج دیگه به اون گوشت، آسیب میرسونه. خب این چیکار بکنه؟ صدف میاد، صدف از درون خودش بزاقی لایه های تولید میکنه، هی دور بر اونو میگیره میگیره میگیره، جلا میده جلا میده جلا میده، تا جایی که یک جزئی از خودش میشه و ارزشمند میشه. حالا دقت بفهمین، هر شیئی که خداوند خلق کرده یک درسی باید بگیریم که در آیات قرآن میگه اینا برای که اهل یقین هستن. اگه اینا از هر چیزی شما میتونین درسی بگیرین، درس اینه که بین انسان در شرایط سختی که هستش، توی این شرایط که فراری نداری، که سعی بکن در همون شرایط سخت برای خودت خانه سازی بکنی، حالتو خوب بکنی، همونجا ارزش. در همون شرایط سخت، به قول یه فیلسوفی میگفتش که بالاترین چیزها رو در شرایط سخت به یک نفر میدن. حالا تو بالاخره این شرایط سخت چیکار باید بکنی؟ پدر یه نفر فوت کرده، عزیزش از دنیا رفته، یکی خودش بزنه و فوش به عالم آدم بده، یا صبر بکنه، عبرت بگیره، پدر ما رفت، حالا ما چیکار باید بکنیم؟ این نکته بسیار قابل توجهیه. حالا زا این میگه که نیچه میگه که تو لازمی زندگی سختی هست، عسر هست، اما این عسر رو تو میتونی در درون خودت یسر بکنی. این در شرایط عسر میدونی در درون خودت ارزش تولید بکنی. خب این هم یه نکته. نکته دیگه بحثی رو ایشون داره در ارتباط با حقیقت، که حالا من خیلی مطلب داره نیچه، این موضوع هم میگم، بقیهش میشه برای جلسات آینده انشالله، یکم سخت نشه بحث. ایشون بحثی داره به عنوان حقیقت. حقیقت چیه؟ در بحث حقیقت ایشون سقراط افلاطون رو به نقد میکشه. سقراط مگه چی میگفت؟ افلاطون چی میگفت؟ اینا میگفتن اون چیزی که ثابته حقیقت داره، هر چیزی که ثبوت داره این حقیقت داره، و اون چیزی که قابل تغییره و در حال شدن و سیرورت و اون حقیقت نداره. چی؟
مخلوق حقیقت نداره؟
چرا؟ نه، نه به اون معنای حدوث، به معنای حدوث نیستش. ببینیم ما بالاخره یک قوانین ثابتی داریم یا نداریم. مثلا فرض کن حسن و قبح عقلی، اون چیزی که ثبوت داره، اون چیزی که ثبوت داره حقیقت داره، اون چیزی که متغیر باشه اعتباری باشه ثبوت اعتباریه دیگه. شما مثلا فرض کن که یه مثالی بزنم دیگه، عقل هر عاقلی میگه عدل خوبه، عدل ثبوت داره یا نداره؟ خوبیه عدل. خیانت بده، عقل هر عاقلی قبول میکنه خیانت بده، ظلم بده؟ نیچه میگه این که سقراط و افلاطون گفتن اون چی که ثابت حقیقت داره یه بیماریه، و این در کل سنت فلسفی غرب این بیماری باقی مونده. میگه از نظر سقراط اون مسل حقیقت داره، در مورد اشیای خارجی دارم بحث میکنم نه مفاهیم، اون مسل حقیقت داره. معرفت شهود اون چیزیه که از یاد ما رفته و در این عالم در پرتو تذکار یاداوری به دست میاد. گفتیم که افلاطون میگه ما در یک عالم دیگه حقیقت هرچی در عالم مسل هستش دیگه، اینجا سایه او هستیم، همه علوم اونجا به اون نفس داده شده. اینجا که میاد یاداوری بندازم این چیزی، میگه یاد گرفتی، شما چیزی جدید یاد نگرفتی، شما منو یاداوری کردم، موعد بودم به اون حقیقتی که در عالم مسل بهت دادن و اینجا به یادت بیاد. پس اگه حقیقتی ثابتی به عنوان مسل قائله. نیچه میگه حقیقت ثابت خیاله، و اینکه ما فقط به حقایق ثابت بخواهیم معرفت پیدا کنیم، اینم خیاله. نه حقیقت ثابت خیاله، و اینکه معرفت به حقیقت ثابت بخوام پیدا کنیم خیاله در خیاله. ایشون چی میگه؟ خوب ببینید این مطالب، مطالب روشن فکری هم هست ها. ایشون میگه هر معرفتی چیزی جز تفسیر و تعبیر نیست و همه مبتنی به نگاه ماست. میگه ما چیز ثابتی نداریم، نگاه های ما متفاوته، زاویه دید ما متفاوته، جز تفکرات و حقایق ما هم متفاوته. ایشون میگه داوری های ما مبتنی بر دیدگاه ها، چشم انداز های ماست، و چون چشم انداز ها بیشمارن، داوری ها هم بیشماره. داوری های افراد متفاوتن، افراد مختلف، چشم انداز ها متفاوته، لذا وقتی که اینطوری شد به تعبیر حقایق هم متفاوت میشه. ایشان میفهمن علارغم این که همه اندیشه ها تفاسیر ما هستن، برخی رو بر برخی ترجیح و برخی رو رد میکنیم، به خاطر اینکه بدون این تعبیرها و تفسیرها نمیتوان زیست. بالاخره چیزهای رو ما رد میکنیم، چیزهای رو ما میپذیریم. چون ممکنه یه نفر به نیچه بگه آقا واقعا اگه حقیقتی نیست، همه چی نسبیه، خب تو داری حرف میزنی، بس حرفتم رو اوله، تو داری حرف میزنی دیگه، حرفتم رو اوله. میگه اینها لازمه زندگی در این دنیاه، طبیعتاً چون زاویه دید ما متفاوته، یه چیزایی رو قبول میکنیم، یه چیزایی رد میکنیم، به جهت اختلافات از این جهته. لذا خطا دانستن اندیشه به معنای کنار زدن او نیست. ما نمیگیم چون بالاخره تفاوت هستش، خطاها فراوانه، اصلا شاید قابل تشخیص نیست اندیشه ها رو کنار بزنیم. نه نه، این لازمه زندگی ماست، کاری نمیشه کرد. ایشان میفهمن حقیقت چیزی نیست که یافته شود، بلکه در روند تحول و پیشبرد زندگی ساخته و پرداخته میشه. میگه چیز ثابتی نیستش. تو 10 سالت حقیقت رو یه چیز میدونی، 20 سالت میشه چون تغییر اشتداد وجودی و در ذات خود تغییراتی پیدا میکنی، خب کم کم این حقایق برای تو متفاوت میشه، لذت ها هم برای تو متفاوت میشه. گاهی اوقات میبینی که مثلا فرض کنی که من یادمه کوچیک بودم، مثلا تمام آرزون بود یک دوچرخه داشته باشم. گفتم خدا اونو خدا یک دوچرخه ما داشته باشم، هیچ چیز دیده میخوام، هیچ. یکم سن بالاتر رفتش و گفتیم که ماشین بهتر، دوچرخه چیه؟ ماشین. یکم سنت میره بالاتر، توامان با او به سن بلوغ برسیم، یا زن داشته باشم، خدا اگه زن میامونم، هیچی نمیخوام. زن میگیری، یه مدت میگذره، خب میگی زن دیگه تکرار، یک دوتا بچه بیاره، بچه میاد، بچه ها بزرگ میشن، بگه سن اینا بزرگ میشن، درگیر همینطور میری بالا. این مقام داشته باشن، مقام بالاتر، این مقام داشته باشن، همینطور میری بالاتر، شادیات متفاوت میشه. حالا تو اگه چنانچه 7 سالت بود، عشقت یه دوچرخه بود، به پیرمرد 70 سالم عشقش یک دوچرخه. اگه واقعا عشق یک حقیقتی ثابت باشه، تو در 7 سالگی با 70 سالگی باید یه ثبوتی داشته باشی، یعنی هر دوتا عشقتون دوچرخه باشه. بچه 7 ساله، پسر بچه 7 ساله عشق نداره زن بگیره، اما وقتی 20 ساله میشه عشق داره. مختلفن، افراد مختلفن. ممکنه شما الان دغدغتون یه چیزایی باشه، 10 سال دیگه اصلا اینا حساب نکنیم چیزی، اصلا چی فکرهایی میکنیم، چی وادی بودیم مثلا. برای این متغیره، شادی ها متغیره در ارتباط با، چون نگاه ها متفاوته. نگاه ها چجوری میشه؟ هرچی پخته تر میشه، هرچی تو روند زندگی هستش، زاویه دید متفاوت میشه، لذا لذت ها متفاوت میشه، حقایق متفاوت میبینه. پس حرفش اینه، میگه حقیقت چیزی نیست که یافته بشه، بلکه در روند تحول و پیشبرد زندگی ساخته و پرداخته میشه. این استعاره با گذشت زمان و پذیرش همگانی تبدیل به حقایق قطعی شده. یک چیزهای گذشته، یک چیزهایی برای خودمون ثابت در نظر گرفته، در صورتی که حقایق نسبیه، حقیقت نسبیه، اخلاق نسبیه. یه چیزایی رو تو اخلاق میدونی در شرایط خاصی بودی، در یک جامعه خاصی بودی، در یک فضای خاصی بودی، در یک چشمنداز و زاویه خاصی بودی. یه چیزایی رو اخلاقی میدونی، یه چیزایی رو اخلاقی کسی دیگه ممکنه ندونه. مثلا فرض بکنید که الان اینجا توی کشور اسلامی گاهی اوقات یه خانمی رو میبینید تو اتومبیل حجاب نداره، روسری سرش نیست، سلخت، تو همه رد میشد بعضیا متدینن. حالا بنده خدا ساده احمد یک دوتا بد و بیرا هم بهش میگه لنکیه مثلا فلان، یک بطه میگه. خب این نسبت به فرهنگ ایرانیه، فرهنگ اسلامیه. حالا شما برو تو اروپا، تو اروپا همین مسلمون بره یک هفته اونجا زندگی بکنه، 10 روز یه ماه زندگی بکنه، دیگه یک نفر که تو جلوش سلخ بره نه همه همینطوره، نگاه ها متفاوته. تو ایران اونا بد میدونه، اونجا چی؟ تکراری میشه بهش بد نمیدونه. حالا در هم اروپا یه نفر لخت اور بلنشی بیه بیرون شیزشته، تو ایران بیاد بیرون دیگه اصلا هیچی دیگه. میخوام بگم اینها تون شرایط آدم ها. ببینی الانم تو ایران هستش، مثلا فرض بکنی که یکی پدر و مادرش یه جوری هم آزادن، خب بچه هم یه چیزایی براش عادیه، یکی خانواده شاید آدم های سفت و مقدسی هم، خب بچه وقتی میاد متفاوته دیگه، بسترش متفاوته، زاویه دیدش متفاوته. مثلا وقتی خانواده آزاد باشه این پسر گرنفرند و بونفرند با هم دیگه هستش، دختر و پسر رو بد نمیدونن، تو هم میگه که پسرم دوست دخترتو دعوت بکن شام با هم باشیم، دخترم بویفرند دعوت بکن با هم دیگه باشیم. ولی خانواده مقدس به مجرد یه شماره بخواد ببینه نمیتونه تحمل بکنه که دختر و پسرش ارتباط ولی که چتی تلفنی اسمس داشته باشه، نمیتونه. خوی زاویه دید متفاوته، این بعد و بعد میدونه، اصلا حاضر بیمیره و پدر بیمیره، اصلا ارتباط مثلا دوست دختر من دوست پسر داره، یه بار افتخار میدونه میگه باریکلا. گاهی وقتا اگه کارنجا میگه تو ارزه نداری یک دختری برای خودت دست پا بکنی، تو ارزه نداری یک پسری برای خودت، بعد میدونه تو ارزه نداری. به زاویه دید متفاوته، جوامع مختلفه، تربیت ها مختلفه، ژن انسان ها متفاوته، گاهی وقتا امور تحولی ژنیه. ببین گاهی وقتا فرض بکنی که یه پسر علاقمند به یه پسره، یک دختر علاقمند به یک دختره، چیکار باید؟ یک قسمتش نگاه میکنین، جمعش نگاه میکنین، اینا رو بلحوثیه، درسته. زن دوست داره مرد باشه، مرد دوست داره زن باشه. یکی از دوستای ما شغلش اینه، جراحه، جراح جنسیه، یعنی چیکار میکنه؟ زن مرد میکنه، مرد زن میکنه. ما با هم دیگه حرف میزدیم، گفتم آقا شما چیکار میکنید با هم دیگه دوست؟ تو ایران هم هستش، گفت قبلا قاچاق بود، مجوز الان میگیرن، آزمایش های مختلف انجام میدن، میگن آقا این قیافش مثل مردی دختره، روحن و احساسا دختره، این قیافه زنه، این مرده، این زایی مرده. کنم چیکار میکنم؟ ما جراحی میکنم. بعد گفت این وقتا بهش اخری میکردم، جراحیات هم خوب دمه، گفت اوائل دیگه در داغون دمه، الان دیگه وارد شده. حالا نگاه کنید، من در دفاع ای حرفا نیستم ها. بله باید دفاع ای حرفا، ای حرفا تو حوزه علمیه زدن شازده دیگه، ما دیگه میگیم دیگه بخوام. اما نگاه کنین شما، بنده نمیخوام دفاع از اینا بکنم، ولی بعضی ها از کوچیکی پسر دوست داشته دختر باشه، یه بیماری چیز ژنیه چیز درونی، آقا واقعا دوست داره. آقا من از کوچیکی دوست داشتم دختر داشتم، ابدا بکشن شما آقا، هر کنون دوست داره دختر باشه نداره، دوست داره خب دوست داره دختر باشه. او یکم برعکسش، خب این عملکرد و کنشی که این فرد انجام میده روی حساب چی میشه گذاشت؟ میشه گفت که آقا این کار بالاخره خوبه بده اینا؟ نیچه حرفش اینه. حالا اینو من نقد میکنم ها، من میخواستم از دفاع از نیچه، من معمولا سعی میکنم که ولی شیطون پرستم نقدش نکنم، دفاع ازش خوب بکنم. یعنی یه حرف و حدیث، بعضیا روششون همون بنده خدا رو قد بعد جلوه میدن آخرش هم چی آبکی میدن زیر لنگش. نه، باید تا جایی که میتونه دفاع بکنه از یک تفکری نسبی گرایی که مطرح بکنه، حالا درست حسابی باید نقدش بکنه. خب حالا اینجا فقط من یک اشاره بکنم و بقیه صحبتام باشه برای جلسه بعد، اینه در جلسات قبل یه بحثی رو من خدمتتون عرض کردم به عنوان حسن و قبح عقلی، یعنی عقل انسان، عقل نظری، عقل عملی بدیهیاتی داره، خروجی داره. عقل عملی مثلا عدل خوبه، خیانت بده، ظلم بده، عقل هر عاقلی حکم میکنه. عقل هر عاقلی میگه دزدی بده، جنایت بده، ظلم بده. خب اگر چنانچه نسبی باشه، یعنی کاری به جایی برسه که عرض بزرگ شما جنایتم خوب جلوه داده بشو، نه این تا یک اندازه‌ای، تا یک حد و حدودی تو بعضی موارد که حسن و قبح عقلی نظر نداشته باشه میشه. ببینید خیلی مهمه، یه سری اموری هستش که عقل انسان نظر نداره. مثلا من این نمونه های مثال میدنم خدمتتون که حرامم هست، خوردن ماهی بدون فلس، بدون پولک، آیا حرامه دیگه؟ قبلا که الان بله قبلا حرام بود، الان میارن کوسم میگن که با یک چشم مسلح یک چیزایی کنار دومش دیده ما نهید مرفعتی سیاد، حالا میدن به خلق الله کار نده. ولی آقا جون حالا فرض کن دینی نباشه، خب دین نباشه، این ماهی رو بدن جلوت، مایه هوور هم بذارن، کوسه مایه هم بذارن جلادی و بخور، کوسه مایه بچه چه خوشمزه، هوور هم چه خوشمزه، یا کجا عقل تو میفهمی خوبه بخوری یا بده بخوری؟ کجا میتونی بفهمی شما؟ اینجا عقل حکم نداره. خب یا یکم بریم یه پله بالاتر، خوک، گوشت خوک حرومه. چرا حرومه؟ عقلی چطوری میتونی تحلیل بکنی؟ آقا این یک کرمهایی در درونش هست، اینها بره آقا آزمایش کردن، همون کرمهایی که تو درون گوشت خوکه داخل گوساله هم هست، اما خوردن گوشت گوساله مشکل. چرا؟ عقل اینجا حکم نداره. آقا سگ نجسه، چرا نجسه؟ سگی که قد با وفایه، با پلنگ چه فرق میکنه؟ با شیر چه فرق میکنه؟ با گربه چه فرق میکنه؟ چرا دست خیس باید بذاری باید آب بکشی؟ عقل چه حکم میداره اینجا؟ عقل میتونه حکم بده؟ اگه شر نبود نمیتونه. اینا یک چیزایی که در حیطه عقل نیست، عقل نمیتونه حکم بده. تجربه هم چیکار میکنه؟ مثلا سگ چیکار میکنه؟ آقا با حیوانای دیگه هم این مشکلات هست، با حیوانای دیگه تماس داشته باشی چیکار میخوام بگونی سگیره بولا تماس سگی دیگه سگ دیگه تو واقعا سگ شما ما رو بردن آقا آیا آجاقا هم نیست ما رو سگ بسیار حیوان با وفایی، یعنی بسیار حیوان مهربان و با وفایی. گربه نه، مثل سگ نیست، تو ایوونا سگ با وفاده. اما خب حالا دین گفته سلمنا، دین گفته رو چشم ما،
گوشت خوک نخور چش، سگ نجس چش، ماهی بدون فلس استفاده نکن چش. اینا نامونیم در نظر گرفتیم دیگه. اما عقل فیت نفسه میتونست اینا رو نظر بده؟ نسبت به این معکولات جوده خیلی را نمیتونه نظر بده. خب حالا در مواردی دین که نیستش میمونه عرف. عرف اگر چنانچه در اون عرف خوردن گوشت خوک چیز بدی هستش، مردم استفاده نمیکنن، آها داره گوشت خوک میکنه، مثل الان آقا گوشت خوردن گوشت الاغ بده، کراهت داره میشه خورد دیگه، مکروه دیگه، مکروه مون کم انجام میده، مکروه آره گوشت میخوریم در آقا بلن این گوشت خر. آقا جون بیا مجلسی دارن گوشت خر کبابه میکنن، بیا آق میزنه طرف. چرا؟ چون تو جامعه ما چیز بدیه. یا ادرار الاغ، ببخشید ادرار شتر، ادرار شتر. حالا با آقا بگم آقا بگم لیمان ادرار شتر بهت بدم، یعنی ادرار شتر چیز بدی میدونی. ولی عربا میخورن برای درمان نوعی از بیماری ها همتون خوب هم میدونن و میخورن اینا. خب بخواهم بگم یه چیزایی به عرف بستگی داره، یه چیزایی به عقل بستگی داره، یه چیزایی تحت دین هستش، نگاه دینیه. حالا نیچه رو بیام نگاه بکنیم. نیچه گفته چی؟ همه چی نسبیت داره، اخلاق هم نسبیت داره. این اومده در مقابل حکمی که عقل انسان حکم داره برای خودش، در مقابل چیز وجدانی، چیز درونی، چیز باطنی که در سابجکتیو یک نفر هست ایستاده. این حرفش نادرست. اما در مواردی که دین نباشه، عرفهای متغیر باشه، حرفش بی ربط نیست. مثلا فرض بکنید که یک غذایی که در یک نقطه، فرض کنید ما تو دین ما نگفته باشه گوشت خوک چیز بدیه، تو اروپا هم البته گوشت خوک میخورن، چیز گوشتای پست میدونن، نکنه فکر کنید گوشت خوبی میدونن. اینجا گوشت خوک رو یواشکی میارن قیمت چند برابره گوشت گوسفند میفروشن. خب اونجا یه سوم گوشت گوسفند قیمتشه گوشت خوب، گوشت پستیه. یه قسمتایی که اقشاری که وضع مالیشون خرابه میخورن، اونها دیگه گوشت گوسفند میخورن معمولا، یا نهایتش گوساله میخورن. اما خب حالا چنانچه تو دین اگه چنانچه نگفته باشه، خب اونجا گوشت رو میخورن، در جای دیگه اینجا نمیخورن، مختلف میشه. این میشه نسبی، اینجا نسبی، سلیقه ها متفاوته، شرایط میشه نسبی. این حرف نیچه بیرا نیستش. بعضی اخلاقیات متفاوته. مثلا فرض بکنید که تو اروپا که میری آقای تعارفایی که ما داریم نداره، یعنی اگه چنانچه شرایط زندگیش خوبه آقا بیا داخل. حالا ما میگیم آقا بفرمایید داخل، تعهد بگیم نمیفرمایین تو، جلو درم واسه نمیفرمایین تو، به قول ما مشهدیان نمیفرمایین ته دل چیه، ته دل نه یا. ولی میگه چون میگه خب تو مگه آدمی، چرا داری حرف میزنی؟ میگه بهش برمخوره. خودمونم وقتی میگه طرف بفرمایین تو، میفرم تعارفه. اروپایی میگه بفرمایین تو، اون شرایطش رو سرش میزنه یا تو، میگه عجب آدم پر روی ما، یه تعارف زنه و بنده خدا دارم تعارف نداره، میگه بفرمایید من چشم میام دیگه. ولی چون که ده بار جون ما بفرمایید تو، فرمایید میدونه یه همه ما از این تعارف ها داریم میکنیم. حالا اینجا اگه این تعارف رو نکنیم تو عرف ایران میگن که چه آدم، خب آقا کار نداری؟ خدا حافظ شما، درش میدونه بیرتون. عجب آدم میگه یک تعارف ده که زنه به چه ما بیم داخل، بهش برمخوره طرف. تو اروپای طوری نیست. این چیه؟ این نسبیه. میخوام بگم در مواردی نسبیه، یعنی چون شرایط و جو جامعه متداول، خوب و بدش هم متفاوت میشه. اینها مورد قبوله. اما یک سری اصول و موازینی داریم که در ارتباط عقل و مصادیقی که برمیگرده به حسن و قبح عقلی که پایه های اخلاقه. ببینید اخلاق با همه موازین اخلاق میتونیم به حسن و قبح عقلی به طور اکثر ما برگردونیم. در این موارد میگیم که نیچه مقابل بدیهیات حرف زده، اشتباه کرده. اما در مواردی حرف نیچه رو نسبت به نسبیت شرایطی که داریم درست میدونیم. حالا اگه چنانچه تابع دینی باشیم، دین باشیم دیگه متفاوته.
دین هم و گوشت خوکی که در یه جا میخورن در یه جا نمیخورن اینا دین مشخصه، این کلا حرامه، سگ نجسه، این طوریه اون طوریه. اون دیگه بنای به حسن و قبح عقلی رو که با عقل رسیده به شرع، عقلی رو که قبول کرده، حسن و قبح شرعی و در ارتباط با نصوص دینی هم مورد پذیرشه دیگه. اینجا نمیتونه بگه نسبیه، در بعضی کشورهای اسلامی گوشت خوب بخورن بعضیا نخورن، میگه تو دین نداری اگه گوشت خوب بخوری. ما نس داریم در ارتباط با گوشت خوب که نباید استفاده بکنیم. اما اگه دین نداره، عقلم جواب نمیده، علمم نسبت به بدیش نرسیده به چیزی، یا گفته ضرر داره، همون ضرر تو گوشت گوساله و گاو و نمیدونم موجودات دیگه هم هست، اینها میشه متفق. خب حالا تا این جلسه زیاد سنگین نشه بحث ها، پس فعلا بحثی که ما اینجا مطرح کردیم اینه. دو بحث مهم مطرح کردیم. نیچه هم اهمیت میده به بعد معنوی انسان، هم بعد جسمانی. این یک بحث خیلی پررنگه و مخالفت میکنه با کلیسا، میگه جسد رو له کردن، بعد جسمانی رو له کردن برای بعد روحانی. سقراط افلاطون له کردن به خاطر بعد روحانی، میگه اینا جنایت کردن به بعد جسمانی انسان. یک نکته دوم میگه حقیقت، حقیقت یه امر ثابتی نیست، حقیقت کلا نسبیه، اخلاق کلا نسبیه. گفتیم نسبی در مواردیه، در بعضی موارد اون چیزی که عقل حکم نداره، به تعبیری اگه شرع هم نرسیدیم شرع هم نداره در بعضی موارد، اینا بله در جوامی میشه متفاوت. اما اگر چنانچه اصل اخلاق و حسن و قبح عقلی اینو نسبی بدیم، اینو ما قبول نداریم. تا اینجا مطلبی که در خصوص نیچه و نقد نیچه بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر. سلام علی محمد و آل محمد.